دوشنبه 22 مرداد ساعت 7 بام داد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کیان معنوی هستم با گزیده‌ای از تازه ترین خبرها. جنرال ارشد آمریکایی نیروی قدس سپاه را مسئول بی‌ثباتی در منطقه دانست. در پی لغو سفر حیدر العبادی به تهران، دولت عراق تفسیر اشتباه از اظهارات او درباره تحریم ایران را به گفته او محکوم کرد.
دستگیر شدن، بازداشت هستن، تعدادی هم البته از اونا تحریم شده.
قوه قضاییه ایران از بازداشت ده‌ها تن از مسئولان در ارتباط با جرایم اقتصادی خبر داد. ژنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام، عامل اصلی فعالیت‌های مخرب در منطقه را قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران دانست. حساب کاربری سنتکام در توییتر روز یکشنبه به نقل از ژنرال ووتل نوشت: قاسم سلیمانی و نیروهای قدس سپاه پاسداران هسته مرکزی فعالیت‌های مخرب و منفی در منطقه هستند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداختند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، حدود 3 هفته پیش ارتش آمریکا را تهدید کرد که دریای سرخ دیگر برای آنها امن نیست. آمریکا نام نیروی قدس سپاه پاسداران را در زمره گروه‌های حامی تروریسم قرار داده است. خبرگزاری فرانسه از قطعی شدن لغو سفر نخست وزیر عراق به تهران خبر داد و همزمان شورای عالی امنیت ملی عراق نیز از آنچه برداشت اشتباه از اظهارات حیدر العبادی خواند انتقاد کرد. حیدر العبادی سه‌شنبه گذشته در اظهاراتی که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت، گفته بود کشورش موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. با این حال، شورای وزیران امنیتی عراق در نشست شب گذشته آنچه را برداشت‌های اشتباه و اظهارات سیاست زده خواند محکوم کرد و خواستار تداوم روابط ویژه بغداد با تهران شد. سفر نخست وزیر عراق به تهران قرار بود روز سه‌شنبه انجام گیرد. ساعتی پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد 67 تن از متخلفان اقتصادی بازداشت شدند، رسانه‌های ایران از بازداشت شماری از مقام‌های شهری در زابل و تهران خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات گفته بود علاوه بر بازداشت 67 متخلف اقتصادی، بیش از 100 تن از کارمندان با مقام‌های دولتی نیز ممنوع الخروج شدند. ساعتی بعد هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، اعلام کرد که شهردار این شهر به همراه 6 کارمند شهرداری به علت پرونده مالی بازداشت شدند. از سوی دیگر استانداری تهران نیز اعلام کرد که 9 عضو شورای شهر در این استان به اتهام رشوه‌گیری و تبانی در معاملات شهرداری بازداشت و 6 نفر به جرم جعل مدرک سلب عضویت شدند. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان در شهر غزنی روز یکشنبه برای 3 روز پیاپی ادامه یافت. روز شنبه سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته بود تا کنون بیش از 150 تن از شبه نظامیان و 26 نیروی دولتی کشته شدند. گزارش‌ها درباره وضعیت فعلی در شهر غزنی متناقض است و هر دو طرف می‌گویند بر قسمت‌هایی از شهر کنترل دارند.
همیارم تقریبا چند منطقه وضعیت شهر غزنی خراب است. داخل شهر کل دکان‌ها بسته است.
ژنرال یفتلی، رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان، روز یکشنبه در نشستی خبری گفت مناطق کلیدی شهر در دست نیروهای دولتی است و به گفته او وضعیت غزنی تا 2 روز دیگر تغییر خواهد کرد. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه صبحانه با خبر همراه با سایر همکارانم توجه فرمایید.
خان با خبر امروز.
در این سند ما نشون دادیم که انصاف و عدالت را مراعات می‌کنیم.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد. حسن روحانی میگوید هنوز موضوعات مهمی باقی است.
67 نفر از این افراد متخلف و مجرم نامتهم حداقل بگیم دستگیر شدند، بازداشت هستند.
بازداشت 67 نفر در پرونده‌های اقتصادی، آیا این شیوه برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی موفق خواهد بود؟ طوفان شن در سیستان و بلوچستان، بیش از 200 نفر راهی بیمارستان شدند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز گذشته در حالی به امضای سران کشورهای ساحلی این دریا رسید که پیش از آن روسیه و کشورهای شمالی حاشیه این دریا درباره سهم خود از دریای خزر به توافق‌های دو جانبه رسیده بودند. حال به رغم امضای این کنوانسیون درباره سهم ایران همچنان ابهاماتی مطرح است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
مراسم امضای 7 سند همکاری هم اکنون
سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در حالی روز یکشنبه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند که درباره سهم ایران از دریای خزر همچنان ابهاماتی مطرح است. در نشست دیروز سران روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان، هرچند که کنوانسیون حقوقی دریای خزر و دو تفاهم نامه امضا شد، اما در این کنوانسیون اشاره روشنی به سهم کشورها از دریای خزر نشد و حل این مناقشه طولانی به آینده موکول شده است. ایران سال هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و کشورهای همسایه‌اش پیش از امضای این کنوانسیون توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای را برای تقسیم دریای خزر به امضا رساندند. در واقع هرچند که ایران در گذشته با توافق‌نامه‌های دو جانبه مخالف بود، اما روز یکشنبه کنوانسیونی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌نامه‌های دو جانبه را در نظر دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای کنوانسیون حقوقی خزر گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده و این امر در آینده در توافق میان طرف‌های زیرفت انجام خواهد
برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
در صورت تقسیم مساوی دریای خزر سهم ایران 20% میشد و این در حالی است که بر مبنای خط منصف یا ژرفگاه سهم ایران کمتر از 13% می شود. در تعیین مرز کشورها به خط فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی دریا می‌گذرد خط منصف یا ژرفگاه میگویند. پیشتر و در زمان اتحاد شوروی سهم ایران از خزر 50% بود، اما پس از فروپاشی شوروی ایران اعلام کرد که خواستار تقسیم مساوی دریای خزر است. با این همه بعد از گذشت بیش از 2 دهه مذاکره و مناقشه، روسیه و همسایگانش توافق کردند که بخش شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کنند و اکنون مسکو میگوید که توافقنامه‌های دو جانبه‌ای که بین روسیه و آذربایجان، روسیه و قزاقستان و قزاقستان و ترکمنستان به دست آمده میتواند الگویی برای ایران و همسایگانش باشد که بر اساس این روش سهم ایران از خزر کمتر از 13% خواهد بود. موضوعی که در چند روز اخیر نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی را در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی پدید آورد، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گرچه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تایید کرد، ولی گفت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقت‌نامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل همراه ماست. آقای حسینی فرد، 25 ساله که رژیم حقوقی دریای خزر در کشمکشه و تا حالا 4 نشست سران و 51 نشست کارشناسی داشته. به طور خلاصه بگید که داستان دریای خزر چیه؟
خب دریای خزر تا زمان انقلاب شوروی یا انقلاب بلشویکی در سال 1917 عملا طبق اون معاهدات ترکمنچای گلستان که اصولا ایران امکانات نداشت هیچ بهره مندی از این دریا نداشت، تا روسیه عملا بر کل این دریا مسلط بود. بعد از انقلاب بلشویکی و طبق توافقاتی که دو کشور شوروی و ایران در سال 1921 و 1940 کردند، به نوعی استفاده ای ایران از این دریا هم عادی شد، بدون اینکه واقعا به لحاظ مالکیت اینکه کدوم کشور چه سهمی از این دریا رو داره وضعیتش مشخص شده باشه، ولی به هر صورت به طور مشاع تا حدودی ازش بهره برداری میشد. و خب ایرانی ها این نظر و البته تفسیر خودشون بود که 50% دریا مال ماست، 50% مال شوروی ها. با سقوط شوروی و برآمدن 3 کشور دیگه در حاشیه دریای خزر عملا مسئله پیچیده شد و لازم اومد که دوباره این کنوانسیون بازبینی بشه. و خب میدونیم که ایرانی ها در وهله اول به همون قرارداد 1921 و 1940 استناد میکردند، شوروی ها هم تا روسیه هم تا مدتی هوادار این نظر ایران بود، ولی بعداً به نوعی روسیه و دو تا از کشورها یعنی قزاقستان و مثلا آذربایجان با خودشون به یه توافقاتی رسیدن، هم راجع به بستر دریا هم راجع به سطح دریا تقسیماتی رو انجام دادن، وضعیت 64% دریا رو روشن کردن. در مورد بقیهش که مربوط به ترکمنستان و ایران بوده همچنان مسئله باز بوده، یعنی اینکه با توجه به که اگر اون تقسیمات که روسیه و آذربایجان و قزاقستان بین خودشون کردن میتونست مبنا قرار بگیره، سهم ایران بیش از 11-13% نمیشد. و خب درگیری سر اینکه اصولا این تقسیم چجوری باید باشه، با توجه به اینکه دریای خزر اسمش دریاست ولی با توجه به اینکه راه به آبهای آزاد نداره نمیشه مقررات مربوط به دریاهای آزاد در موردش اعمال کرد. بیشتر در مورد دریاچه ما داریم صحبت میکنیم که در مورد دریاچه هم باید متن کشورهای ساحلی به اجماع برسن، اینو خودشون توافق بکنن، و میشه گفت بیشتر مسئله سیاسیه تا اینکه تابع یک سری قواعد فنی و کنوانسیون های بین المللی باشه. در ضعف ایران در عرصه بین المللی باعث شده که عملا همچنان در موضع ضعف قرار بگیره. اینکه روسیه هم حمایتش از ایران برداشته و وحشتانه پشت کشورهای دیگه بسیار مسئله رو پیچیده تر کرده.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه برای ما بگید سهم ایران، سهم واقعی ایران از دریای خزر چقدره؟
وقتی هم طور که گفته شد با توجه به پیچیده بودن مسئله دریای خزر، اینکه یه دریاچه است، باید این کشورها به توافق برسن. یعنی بوده در موارد بین‌المللی که کشوری سهم آنچنان مشروعی نداشته از یک منطقه، ولی با توجه به دیپلماسی قویی که داشته، با حمایت‌های بین‌المللی که داشته، تونسته حتی بیشتر از سهم خودش هم بگیره. در مورد ایران، خب ایران همونطور که گفته شد به 50-50 اول اتکا می‌کرده، بعداً اومد گفت که بعد 20% بدید به ما، یعنی به طور مساوی تقسیم بکنید. الان صحبت سر اینه که ما باید به اصطلاح مسائل فنی مثل مثلا شیب ساحل، عمق ساحل، یا مسائل تهدب و تعقر دریا، اینکه چقدر در سواحل هر کشور اصطلاح ساکن هستن، جمعیت اینها رو مبنا قرار بگیریم و بر اساس اون تقسیمش بکنیم که ما سهممون چیز در حدود 18-19% میشه. منتها مشکل اینه که حقیقتش در خود ایران بین مقامات هم آنچنان توافقی نیست راجع به اینکه سهم ایران چقدره. همین دی ماه گذشته یک جلسه نسبتا گسترده‌ای بود در شورای عالی در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، در مورد نیروی دریایی 20% عنوان می‌کرد. معاون وزارت خارجه که ظرف این 20 سال این مذاکرات پیش برده میگه این توهمه، یعنی ما نباید رو 20% بگوییم. و خب میبینیم در همین کنوانسیون جدیدی هم که امروز دیروز انتشار پیدا کرده، عملا باز هم مسئله درصد مشخص نشده و گذاشتن به یک سری توافقات جدید. به نظر میاد که نهایتا در توافقات جدید، در مذاکرات جدید ما به جایی نرسیم، مگر اینکه ایران وضعیت سیاسی بین المللیش، امکانات دیپلماتیکش خیلی قوی تر بشه و بتونه در سهم بیشتری از این مذاکرات بگیره.
آقای حسینی فرد، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. سرپرست ورزشگاه آزادی میزان خسارت وارد شده به این ورزشگاه را در جریان دیدار دو تیم فوتبال استقلال و تراکتورسازی 45 میلیون تومان عنوان کرد. فرهاد نیکوفسال در گفتگو با ایسنا گفته این رقم بابت خسارات وارد شده به وسایل و تجهیزات، اهم از صندلی، سرویس بهداشتی، فنس، داربست، شیرالات و پرچم است و هنوز خسارات وارد شده به سکوها و سازه بتن به طور کامل مشخص نشده. بنابر اعلام یک مسئول اداره بهزیستی خراسان رضوی، 135 هزار معتاد در سطح این استان وجود دارد که حدود 5 هزار تن از آنها کارتون خواب هستند. به گزارش ایسنا، مسئول هنربخش در رابطه با شرایط نگهداری زنان معتاد و کارتون خواب گفت 11 مرکز نگهداری معتادان در سطح شهرستان مشهد وجود دارد. همچنین حدود 5 تا 10 درصد زنان معتاد از اتباع خارجی هستند. و مرادعلی سالار احمدی، خواننده موسیقی مقامی و خواننده مقام مشهور نوایی، به دلیل کهولت سن و عارضه قلبی درگذشت. آقای سالار احمدی اولین خواننده بود که مقام نوایی با صدای او ثبت و ضبط شد. این هنرمند از نسل خوانندگان قدیم تربت جام و میراثدار مقام‌ها و نغمه‌های دیرین منطقه شرق خراسان بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته با اعلام خبر بازداشت 67 نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر گفته که بیش از 100 نفر ممنوع الخروج شدند و برای 25 پرونده هم کیفرخواست صادر شده. همچون هر دوشنبه حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، آیا این شیوه برخورد قضایی با جرایم اقتصادی جوابگوست؟
اگر در یک کلمه بخوام بگم، نه. به دلیل اینکه صاحب نظران اتفاق نظر دارن که فساد در جامعه ایران نهادینه شده. و اگر بخوام خیلی به کوتاهی با یک مثال این رو توضیح بدم، این در واقع مثل یک کارخونه است که دائم داره محصولی به نام فساد رو تولید میکنه، بعد یه قوه قضاییه میذارن بیرون که جلوی بعضی از این محصولات رو بگیره. حالا این کارخونه در پشتی هم داره، از اون چند تا درم رخنه داره و بیرون میره. این کسانی که قوه قضاییه هستن ممکنه با خود اون کارخونه زد و بندی داشته باشن، خودشون بخشی از شبکه فساد باشن، با رشوه و زد و بند و تبانی بعضی از این کالاها رو آزاد بکنن. بنابراین سیستم کار نمیکنه به این ترتیب، چون کل اون نظامی که داره اون کارخونه رو راه انداخته و تولید میکنه، تولید فساد میکنه. و اون عبارت از نظام تیولداری اقتصادی در جامعه ایران که حکومت بخشهایی از اقتصاد رو به عنوان تیول در اختیار عده قرار داده و تولید رانت هم کرده، و این رانت و تیولداری مجموعه و ترکیبی از اون کارخونه فساد شدن که فساد رو در ایران نهادینه کرده. بنابراین بعد از اینکه این فساد تولید شد، دیگه خیلی کارگر نخواهد بود اگه باش برخورد بشه.
سخنگوی قوه قضاییه گفته که اسامی اخلالگران در دادگاه‌های علنی به صورت کامل اعلام میشه، اما تاکنون در راستای اختلاس یا فساد اقتصادی هر کیو گرفتن با نام اختصاری معرفی کردن. چرا این همه عدم شفافیت در برخورد با جرایم اقتصادی وجود داره؟
اتفاقا خب این سوالی است که برای مردم هم پیش میاد، به این دلیل که میبینن در مورد مثلا متهمان فساد، متهمان سیاسی یا حتی متهمان محیط زیست، شما میبینید که نه تنها عکس و مشخصات و حتی زندگی خصوصی این آدم ها در شبکه ها، در رسانه های رسمی اعلام میشه، اما موقعی که کار به مفسدان اقتصادی میرسه یا مفاسد اقتصادی میرسه، کاملا احتیاط وجود داره، چون احتمالا بخشی از این ماجرا به بخشی از حکومت برمیگرده و ارتباطاتی که وجود داره و حمایت هایی که از درون حکومت از برخی از این افراد میشه. در اونجا میبینیم که دست و پای قوه قضاییه میلرزه و دیگه نمیتونه به یک شیوه یکسان عمل بکنه، و خب این شفافیت اون وقت دیگه مورد قبول مردم قرار نمیگیره، در حالی که شفافیت یکی از مهمترین عناصر بازدارنده فساد هست. و اگر نگاه بکنید به بسیار شاخص فساد که هر سال منتشر میشه، در تمام کشورهایی که رسانه‌های آزاد وجود دارن فساد کمتره. اگر واقعا مقامات ایران صادق هستن در مبارزه با فساد، شاید بهترین راهش اینه که شفافتر باشن، و اولین راه شفافیت رسانه‌های آزاد هست.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
در پی تشدید طوفان شن در استان سیستان و بلوچستان که پیشتر تمام ادارات را به تعطیلی کشانده بود، ده‌ها تن روز گذشته در این استان روانه بیمارستان‌ها شدند. همچنین از روز شنبه تا کنون و همزمان با افزایش سرعت طوفان، 246 تن به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
طوفان شن در سیستان و بلوچستان، تعطیلی ادارات، بسته شدن جاده‌ها و مراجعه بیش از 250 تن به بیمارستان‌ها. ساکنان استان سیستان و بلوچستان به ویژه در چند ماه گذشته به طور مداوم با آلودگی هوا و ریزگردها دست و پنجه نرم کردند. آخرین نمونه طوفان شنی است که طی روزهای شنبه و یک شنبه مشکلات زیادی را برای اهالی این استان ایجاد کرده. یک مقام هواشناسی در سیستان و بلوچستان سرعت طوفان را 119 کیلومتر بر ساعت عنوان کرده و حد اکثر غلظت گرد و غبار به عنوان مثال در فرودگاه زابل را 9075 میکروگرم بر متر مکعب، یعنی 60 برابر حد مجاز گزارش داده است. خشکی تالاب هامون، خشکسالی سیستان و تغییرات اقلیمی علاوه بر سلامت مردم، وضعیت کشاورزی و زندگی روزمره اهالی استان سیستان و بلوچستان را هم دچار مشکل کرده و آلودگی هوا را به 20 برابر حد مجاز رسانده است. خشکی هامون و عدم ارائه حقابه کافی رودخانه هیرمند از سوی افغانستان نیز از دیگر دلایل بروز این طوفان‌های گرد و خاک ذکر شده. حدود 20 سال از خشکی تالاب هامون و خشکسالی سیستان می‌گذرد که این امر سبب تغییر اقلیم منطقه به آب و هوای گرم، خشک و خشن شده است. عمده شن‌های روان و تپه‌های ماسه‌ای سیستان در محدوده هیرمند هم مرز با افغانستان وجود دارد که با وزش باد و گرمای هوا منطقه را دچار بحران می‌کند. به گفته نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، خشکسالی به اندازه‌ای مردم این استان را فقیر کرده که کودکان بدون صبحانه به مدرسه می روند، برخی از مردم ماهاست که چشمشان به یک تکه گوشت هم نیفتاده و با نان خشک سر می کنند. سیستان و بلوچستان که اکثر ساکنان آن سنی مذهب هستند، از محرومترین استانهای ایران است و خشکسالی و آلودگی هوا نیز چالش‌های این استان را چند برابر کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. سازمان فضایی آمریکا ناسا با موفقیت ماهواره‌ای را برای مطالعه خورشید پرتاب کرد. این ماهواره در مقایسه با موارد قبلی در فاصله نزدیکتری از خورشید قرار خواهد گرفت. این کاوشگر خورشیدی که پارکر نام دارد، طوری طراحی شده تا در 6 میلیون کیلومتری خورشید حرکت کند. دانشمندان امیدوارند که در این ماموریت 7 ساله به فرصت‌های تازه‌ای برای مطالعه جو بیرونی خورشید دست یابند. نوعی شراب جدید در فرانسه عرضه شده که به رنگ آبی فیروزه‌ای است. رنگ آبی فیروزه‌ای این شراب ناشی از ماده‌ای به نام آنتوسیانین است که در پوست انگورهای قرمز و سیاه وجود دارد. این نوشیدنی 100% طبیعی و بدون اضافه کردن هیچ ماده شیمیایی از انگورهای اسپانیا و فرانسه تولید می‌شود. شراب آبی به بازار عرضه شده 11% الکل دارد و تاکنون نزدیک به 400 هزار بطری از آن با قیمت 12 یورو در ازای هر بطری فروخته شده است. جشنواره سالانه تبت با نام شودان از روز شنبه در لهاسا آغاز شد. از نمایش یک نقاشی قول پیکر با اندازه 30x40 متر در دامنه کوه تا اجرای اپرای قومی، رقص و آواز و همچنین مراسم مذهبی بوداییان از جمله برنامه‌های این فستیوال محسوب می‌شوند. با وجود بارش باران، ده‌ها هزار تن برای بازدید از این فستیوال به منطقه مستقل جنوب غربی چین رفتند. همونطور که در خبرها شنیدید، سران ایران و 4 کشور پیرامون دریای خزر در قزاقستان کنوانسیونی را درباره استفاده از منابع این دریا امضا کردند، خبری که با ابراز نگرانی برخی چهره‌ها و کاربران مواجه شده. نگرانی‌ها بیشتر از بابت احتمال از دست دادن سهم ایران در دریای خزر بوده است. هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
نشست ایران و 4 کشور پیرامون دریای خزر درباره نظام حقوقی این دریا در قزاقستان مورد توجه شمار قابل توجهی از کاربران قرار گرفته. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 5 کشوری هستند که در این نشست شرکت دارند. این توضیح هم لازمه که برآوردها نشان می‌دهد که بستر خزر در برگیرنده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است. این دریا مهمترین زیستگاه فیل ماهی در جهان و در نتیجه تولید کننده اصلی یکی از گرانترین خوراکی‌های جهان یعنی خاویار است. حالا چند هشتگ برای آگاهی رسانی درباره وضعیت سهم ایران از دریای خزر ایجاد شده، از جمله خزرپر، خزر قربانی بقای رژیم و خزر فروشی نیست. صابر نوشته دریای خزر یک محدوده آبی ساده نیست. منافع ملی ما در دریای خزر با 1% سهم بیشتر یا کمتر میلیاردها دلار جابجا می شود. اما در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که در سندی که روز یکشنبه امضا شد موضوع تقسیم دریای خزر، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر آن مطرح نبوده. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از آقای قاسمی توییت کرده بود که رئیس جمهوری در حالی عازم اکتاو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در حاله ای از ابهام است. آیا راست است که سهم 50% ایران به 11% سقوط کرده؟ آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ او گفته که مردم بدانید نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند. کاربر دیگری در اینستاگرام نوشته است دوران قاجار باز هم داره تکرار میشه و ما چه تبحر خاصی پیدا کردیم در تکرار تاریخ، البته قسمت‌های ننگبارش. و ماسیمو در توییتر نوشته جمهوری اسلامی کار نیمه تمام قاجار را تمام کرد. کاربر دیگری با نام مستعار درد مشترک هم نوشته در کنار همه مصائب مملکت که ازش مطلعیم، کرملین اعلام کرده که رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب میرسه و تقریبا میشه با اطمینان گفت که امضای اون در شرایطی که مملکت در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره حتما ضامن منافع ایران نخواهد بود، اون هم به این اندازه مبهم.
خب هومن عسکری خبرهایی از شبکه‌های اجتماعی رو گفت، ولی برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز ماجرای توافقنامه کشورهای ساحلی خزر از جمله عناوین روزنامه‌ها هست، ماجرایی که روز گذشته یا دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار جنجال برانگیز شده. آقای محمود صادقی نماینده تهران در توییتی که نوشته بود هشدار داده بود که ممکن هست در شرایط فعلی قرارداد ترکمنچای بار دیگر تکرار بشه، یعنی ایران نتونه از حقوق ایران، یعنی جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی نتونه از حقوق ایران و ایرانیان در دریای خزر حراست و دفاع بکنه. البته روزنامه ایران نوشته آقای روحانی گفته مذاکرات برای تفاهم نهایی در زمینه تحدید حدود و سهم بندی کشورها در آینده انجام خواهد شد. اما آقای داوود ارمیناس باوند که استاد دانشگاه هست در گفتگوی با روزنامه اعتماد رد کرده اظهارات مقام‌های دولتی رو، گفته که مقام‌های دولتی و کلاً جمهوری اسلامی فریب روسیه رو خورده، برای که روسیه ابتدا وعده های دیگری از جمله درباره مشابه بودن بستر دریای خزر میداد، اما در عمل و در توافقنامه هایی که تنظیم شد 180 درجه موازش تغییر کرده. نکته دیگری که ایشون برش تاکید داره این هست که اگر به دیوان بین المللی ایران شکایت میکرد، در این صورت سهم بیشتری میتونست داشته باشه در دریای خزر و دست کم سهم 20% ایران تضمین میشه. روزنامه خراسان هم البته در این باره نوشته که نبرد نهایی در خزر هنوز باقی هست و هنوز سهمیه و سهم بندی نشده دریای خزر و یک تفاهمنامه و توافقنامه به نوشته روزنامه مادر انجام شده، امضا شده. اصل ماجرا در آینده مشخص خواهد شد. روزنامه ایران یک گزارش خواندنی داره امروز، رفته به سراغ اغذیه فروشی‌های بازار تهران و سری زده به اونجا که ببینه تا چه اندازه قدرت خرید کارگران چگونه است و اونها چی میخورن این روزها در بازار. نکته ای که روزنامه ایران نوشته اینه که فلافل هم که 4500 تومان هست، خیلی از کارگران یه قدرت خرید اون رو ندارن. روایت هایی که به نقل از کسانی که اغذیه فروشی دارن در بازار تهران این روزنامه منتشر کرده حاکی از اینه که از 2 ماه پیش این رکود، یعنی این قدرت خرید کارگران به حدی رسیده که حتی فلافل هم نمیتونن بخورن. روزنامه آرمان هم با تیتر بیکاری درد مشترک خانواده‌های ایرانی گزارش داره درباره اینکه آمارهای دولت آقای روحانی درباره اشتغال و بیکاری صحت نداره و مردم در عمل چیز دیگری لمس میکنن، به ویژه زنان و و فارغ التحصیلان که به نوشته روزنامه بیکاریشون روز افزون و شمار بیکاران هم در این بخش ها بسیار زیاد.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
ساعت 7:30 است. شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. جنرال ارشد آمریکایی نیروی قدس سپاه را مسئول بی‌ثباتی در منطقه دانست. دولت عراق برداشت اشتباه از اظهارات حیدر العبادی را محکوم کرد.
دستگیر شدند، بازداشت هستند، تعدادی هم البته از اونها.
قوه قضاییه ایران از بازداشت ده‌ها تن از مسئولان در ارتباط با جرایم اقتصادی خبر داد. ژنرال جوزف ووتر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام عامل اصلی فعالیت‌های مخرب در منطقه را قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران دانست. توییتر سنتکام به نقل از جنرال ووتل نوشت قاسم سلیمانی و نیروهای قدس سپاه پاسداران هسته مرکزی فعالیت‌های مخرب و منفی در منطقه هستند و امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداختند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه حدود 3 هفته پیش ارتش آمریکا را تهدید کرد که دریای سرخ دیگر برای آنها امن نیست. آمریکا نام نیروی قدس را در زمره گروه‌های حامی تروریسم قرار داده است. شورای عالی امنیت ملی عراق از تفسیرهای نادرست درباره اظهارات حیدر العبادی انتقاد کرد و همزمان دفتر نخست وزیر عراق تایید کرد که سفر آقای عبادی به تهران لغو شده است. حیدر العبادی سه‌شنبه گذشته در اظهاراتی که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت گفته بود کشورش موافق تحریم‌های آمریکایی علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. با این حال شورای وزیران امنیتی عراق در نشست دیشب خود برخی اظهارات درباره این سخنان را نادرست و سیاست زده خواند و بر اهمیت حفظ روابط با ایران تاکید کرد. ساعتی پس از آن که سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد 67 تن از متخلفان اقتصادی بازداشت شدند، رسانه‌های ایران از بازداشت شماری از مقام‌های شهری در زابل و تهران خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات گفته بود علاوه بر بازداشت 67 متخلف اقتصادی، بیش از 100 تن از کارمندان یا مقام‌های دولتی نیز ممنوع الخروج شدند. ساعتی بعد هوشنگ ناظری فرماندار زابل اعلام کرد که شهردار این شهر به همراه 6 کارمند شهرداری به علت پرونده مالی بازداشت شدند. از سوی دیگر استانداری تهران نیز اعلام کرد که 9 عضو شوراهای شهر در این استان به اتهام رشوه‌گیری و تبانی در معاملات بازداشت و 6 نفر به جرم جعل مدرک سلب عضویت شدند. وقوع انفجار در استان ادلب در شمال سوریه روز یکشنبه دست کم 39 کشته بر جای گذاشت که بنابر برخی گزارش‌ها 21 تن از آنها زن و کودک بودند. علت انفجار هنوز مشخص نیست، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که انفجار در محل نگهداری مهمات رخ داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید محل اصلی انفجار انبار مهماتی در زیرزمین یکی از ساختمان‌ها بود و به فروریزی ساختمان 2 طبقه منجر شد. انفجار در منطقه مسکونی در سرمدا در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه روی داده و به گزارش اسوسییتد پرس در بین قربانیان شماری از اعضای تحریر الشام گروه وابسته به القاعده نیز دیده می شود. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر همراه با سایر همکاران توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز،
در این سند ما نشون دادیم که انصاف و عدالت را مراعات می‌کنیم.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد. حسن روحانی می‌گوید هنوز موضوعات مهمی باقی است.
67 نفر از این افراد متخلف و مجرم نامتهم حداقل بگیم دستگیر شدند، بازداشت هستند.
بازداشت 67 نفر در پرونده‌های اقتصادی، آیا این شیوه برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی موفق خواهد بود؟ طوفان شن در سیستان و بلوچستان، بیش از 200 نفر راهی بیمارستان شدند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز گذشته در حالی به امضای سران کشورهای ساحلی این دریا رسید که پیش از آن روسیه و کشورهای شمالی حاشیه این دریا درباره سهم خود از دریای خزر به توافق‌های دو جانبه رسیده بودند. حال به رغم امضای این کنوانسیون درباره سهم ایران همچنان ابهاماتی مطرح است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
مراسم امضای 7 سند همکاری هم اکنون
سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در حالی روز یک شنبه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند که درباره سهم ایران از دریای خزر همچنان ابهاماتی مطرح است. در نشست دیروز سران روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان، هرچند که کنوانسیون حقوقی دریای خزر و دو تفاهم نامه امضا شد، اما در این کنوانسیون اشاره روشنی به سهم کشورها از دریای خزر نشد و حل این مناقشه طولانی به آینده موکول شده است. ایران سال هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و کشورهای همسایه‌اش پیش از امضای این کنوانسیون توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای را برای تقسیم دریای خزر به امضا رساندند. در واقع هرچند که ایران در گذشته با توافق‌نامه‌های دو جانبه مخالف بود، اما روز یک شنبه کنوانسیونی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌نامه‌های دو جانبه را در نظر دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای کنوانسیون حقوقی خزر گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده و این امر در آینده در توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.
برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
در صورت تقسیم مساوی دریای خزر سهم ایران 20% میشد و این در حالی است که بر مبنای خط منصف یا ژرفگاه سهم ایران کمتر از 13% می شود. در تعیین مرز کشورها به خط فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی دریا می‌گذرد خط منصف یا ژرفگاه می‌گویند. پیشتر و در زمان اتحاد شوروی سهم ایران از خزر 50% بود، اما پس از فروپاشی شوروی ایران اعلام کرد که خواستار تقسیم مساوی دریای خزر است. با این همه بعد از گذشت بیش از 2 دهه مذاکره و مناقشه، روسیه و همسایگانش توافق کردند که بخش شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کنند و اکنون مسکو میگوید که توافقنامه‌های دو جانبه‌ای که بین روسیه و آذربایجان، روسیه و قزاقستان و قزاقستان و ترکمنستان به دست آمده میتواند الگویی برای ایران و همسایگانش باشد که بر اساس این روش سهم ایران از خزر کمتر از 13% خواهد بود. موضوعی که در چند روز اخیر نگرانی ها و گمان زنی هایی را در بین کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی پدید آورد، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه گرچه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تایید کرد، ولی گفت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه های آن انجام نشده و به موافقت نامه های جداگانه در آینده موکول شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل همراه ماست. آقای حسینی فرد، 25 ساله که رژیم حقوقی دریای خزر در کشمکشه و تا حالا 4 نشست سران و 51 نشست کارشناسی داشته. به طور خلاصه بگید که داستان دریای خزر چیه؟
خب دریای خزر تا زمان انقلاب شوروی یا انقلاب بلشویکی در سال 1917 عملا طبق معاهدات ترکمنچای گلستان که اصولا ایران امکانات نداشت هیچ بهره مندی از این دریا نداشت، تا روسیه عملا بر کل این دریا مسلط بود. بعد از انقلاب بلشویکی و طبق توافقاتی که دو کشور شوروی و ایران در سال 1921 و 1940 کردند، به نوعی استفاده ایران از این دریا هم عادی شد، بدون اینکه واقعا به لحاظ مالکیت اینکه کدوم کشور چه سهمی از این دریا رو داره وضعیتش مشخص شده باشه، ولی به هر صورت به طور موشا تا حدودی ازش بهره برداری میشد. و خب ایرانی ها این نظر رو البته تفسیر خودشون بود که 50% دریا مال ماست، 50% مال شوروی ها. با سقوط شوروی و برآمدن 3 کشور دیگه در حاشیه دریای خزر، عملا مسئله پیچیده شد و لازم اومد که دوباره این کنوانسیون بازبینی بشه. و خب میدونیم که ایرانی ها در وهله اول به همون قرارداد 1921 و 1940 استناد میکردند، شوروی ها هم تا روسیه هم تا مدتی هوادار این نظر ایران بود، ولی بعداً به نوعی روسیه و 2 از کشورها یعنی قزاقستان و مثلا آذربایجان خودشون به یه توافقاتی رسیدن، هم راجع به بستر دریا هم راجع به سطح دریا تقسیماتی رو انجام دادن، وضعیت 64% دریا رو روشن کردن. در مورد بقیهش که مربوط به ترکمنستان ایران بوده همچنان مسئله باز بوده، یعنی اینکه با توجه به که اگر اون تقسیمات که روسیه و آذربایجان و قزاقستان به خودشون کردن میتونست مبنا قرار بگیره، سهم ایران بیش از 11-13% نمیشد. و خب درگیری سر اینکه اصولا این تقسیم چجوری باید باشه، با توجه به اینکه دریای خزر اسمش دریاست ولی با توجه به اینکه راه به آبهای آزاد نداره نمیشه مقررات مربوط به دریاهای آزاد در موردش اعمال کرد. بیشتر در مورد دریاچه ما داریم صحبت میکنیم که در مورد دریاچه هم باید متن کشورهای ساحلی به اجماع برسن، اینو خودشون توافق بکنن، و میشه گفت بیشتر مسئله سیاسیه تا اینکه تابع یک سری قواعد فنی و کنوانسیون های بین المللی باشه. در ضعف ایران در عرصه بین المللی باعث شده که عملا همچنان در موضع ضعف قرار بگیره. اینکه روسیه هم حمایتش از ایران برداشته و وحشتاده پشت کشورهای دیگه بسیار مسئله رو پیچیده تر کرد.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه برای ما بگید سهم ایران، سهم واقعی ایران از دریای خزر چقدره؟
واقعا همونطور که گفته شد با توجه به پیچیده بودن مسائل دریای خزر، اینکه یه دریاچه است، باید این کشورها به توافق برسن، یعنی بوده در موارد بین المللی که کشوری سهم همچنان مشروعی نداشته از یک منطقه، ولی با توجه به دیپلماسی قویی که داشته، با حمایت‌های بین المللی که داشته، تونسته حتی بیشتر از سهم خودش هم بگیره. در مورد ایران، خب ایران همونطور که گفته شد به 50-50 اول اتکا می‌کرده، بعداً اومد گفت که بعد 20% بدید به ما، یعنی به طور مساوی تقسیم بکنید. الان صحبت سر اینه که ما باید به اصطلاح مسائل فنی مثل مثلا شیب ساحل، عمق ساحل، یا مسائل تهدب و تعقل دریا، اینکه چقدر در سواحل هر کشور اصطلاح ساکن هستند، جمعیت اینها رو مبنا قرار بگیریم و بر اساس اون تقسیمش بکنیم که ما سهممون چیز در حدود 18-19% میشه. منتها مشکل اینه که حقیقتش در خود ایران بین مقامات هم آنچنان توافقی نیست راجع به اینکه سهم ایران چقدره. همین دی ماه گذشته یک جلسه نسبتا گسترده ای بود در شورای عالی در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در مورد نیروی دریایی 20% عنوان میکرد. معاون وزارت خارجه که ظرف این 20 سال این مذاکرات پیش برده میگه این توهمه، یعنی ما نباید رو 20% بگوییم. و خب میبینیم در همین کنوانسیون جدیدی هم که امروز دیروز انتشار پیدا کرده، عملا باز هم مسئله درصد مشخص نشده و گذاشتن به یک سری توافقات جدید. به نظر میاد که نهایتا در توافقات جدید، در مذاکرات جدید، ما به جایی نرسیم مگر اینکه ایران وضعیت سیاسی بین المللیش، امکانات دیپلماتیکش خیلی قوی تر بشه و بتونه سهم بیشتری از این مذاکرات بگیره.
آقای حسینی فرد، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. سرپرست ورزشگاه آزادی میزان خسارت وارد شده به این ورزشگاه را در جریان دیدار دو تیم فوتبال استقلال و تراکتورسازی 45 میلیون تومان عنوان کرد. فرهاد نیکوخسال در گفتگو با ایسنا گفته این رقم بابت خسارات وارد شده به وسایل و تجهیزات، اهم از صندلی، سرویس بهداشتی، فنس، داربست، شیرالات و پرچم است و هنوز خسارات وارد شده به سکوها و سازه بتن به طور کامل مشخص نشده. بنابر اعلام یک مسئول اداره بهزیستی خراسان رضوی، 135 هزار معتاد در سطح این استان وجود دارد که حدود 5 هزار تن از آنها کارتون خواب هستند. به گزارش ایسنا، مسئول هنربخش در رابطه با شرایط نگهداری زنان معتاد و کارتون خواب گفت 11 مرکز نگهداری معتادان در سطح شهرستان مشهد وجود دارد. همچنین حدود 5 تا 10 درصد زنان معتاد از اتباع خارجی هستند. و مرادعلی سالار احمدی، خواننده موسیقی مقامی و خواننده مقام مشهور نوایی، به دلیل کهولت سن و عارضه قلبی درگذشت. آقای سالار احمدی اولین خواننده بود که مقام نوایی با صدای او ثبت و ضبط شد. این هنرمند از نسل خوانندگان قدیم تربت جام و میراثدار مقام‌ها و نغمه‌های دیرین منطقه شرق خراسان بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته با اعلام خبر بازداشت 67 نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر گفته که بیش از 100 نفر ممنوع الخروج شدند و برای 25 پرونده هم کیفرخواست صادر شده. همچنین هر دوشنبه حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، آیا این شیوه برخورد قضایی با جرایم اقتصادی جوابگوست؟
اگر در یک کلمه بخوام بگم، نه. به دلیل اینکه صاحب نظران اتفاق نظر دارن که فساد در جامعه ایران نهادینه شده، و اگر بخوام خیلی به کوتاهی با یک مثال این رو توضیح بدم، این در واقع مثل یک کارخونه است که دائم داره محصولی به نام فساد رو تولید میکنه، بعد یه قوه قضاییه میذارن بیرون که جلوی بعضی از این محصولات رو بگیره. حالا این کارخونه در پشتی هم داره، از اون چند تا درم رخنه داره و بیرون میره. این کسانی که قوه قضاییه هستن ممکنه با خود اون کارخونه زد و بندی داشته باشن، خودشون بخشی از شبکه فساد باشن، با رشوه و زد و بند و تبانی بعضی از این کالاها رو آزاد بکنن. بنابراین سیستم کار نمیکنه به این ترتیب، چون کل اون نظامی که داره اون کارخونه رو راه انداخته و تولید میکنه، تولید فساد میکنه، و اون عبارت از نظام تیولداری اقتصادی در جامعه ایران که حکومت بخشهایی از اقتصاد رو به عنوان تیول در اختیار عده قرار داده و تولید رانت هم کرده، و این رانت و تیولداری مجموعه و ترکیبی از اون کارخونه فساد شدن که فساد رو در ایران نهادینه کرده. بنابراین بعد از اینکه این فساد تولید شد، دیگه خیلی کارگر نخواهد بود اگه باش برخورد بشه.
سخنگوی قوه قضاییه گفته که اسامی اخلالگران در دادگاه‌های علنی به صورت کامل اعلام میشه، اما تا کنون در راستای اختلاس یا فساد اقتصادی هر کی گرفتن با نام اختصاری معرفی کردن. چرا این همه عدم شفافیت در برخورد با جرایم اقتصادی وجود داره؟
اتفاقا خب این سوالی است که برای مردم هم پیش میاد، به این دلیلی که میبینن در مورد مثلا متهمان فساد، متهمان سیاسی یا حتی متهمان محیط زیست، شما میبینید که نه تنها عکس و مشخصات و حتی زندگی خصوصی این آدم ها در شبکه ها، در رسانه های رسمی اعلام میشه، اما موقعی که کار به مفسدان اقتصادی میرسه یا مفاسد اقتصادی میرسه، کاملا احتیاط وجود داره، چون احتمالا بخشی از این ماجرا به بخشی از حکومت برمیگرده و ارتباطاتی که وجود داره و حمایت هایی که از درون حکومت از برخی از این افراد میشه. در اونجا میبینیم که دست و پای قوه قضاییه میلرزه و دیگه نمیتونه به یک شیوه یکسان عمل بکنه، و خب این شفافیت اون وقت دیگه مورد قبول مردم قرار نمیگیره، در حالی که شفافیت یکی از مهمترین عناصر بازدارنده فساد هست. و اگر نگاه بکنید به بسیار شاخص فساد که هر سال منتشر میشه، در تمام کشورهایی که رسانه آزاد وجود دارن فساد کمتره. اگر واقعا مقامات ایران صادق هستن در مبارزه با فساد، شاید بهترین راهش اینه که شفافتر باشن، و اولین راه شفافیت رسانه های آزاد هست.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
در پی تشدید طوفان شن در استان سیستان و بلوچستان که پیشتر تمام ادارات را به تعطیلی کشانده بود، ده ها تن روز گذشته در این استان روانه بیمارستان ها شدند. همچنین از روز شنبه تا کنون و همزمان با افزایش سرعت طوفان 246 تن به بیمارستان ها مراجعه کردند. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
طوفان شن در سیستان و بلوچستان، تعطیلی ادارات، بسته شدن جاده ها و مراجعه بیش از 250 تن به بیمارستان ها. ساکنان استان سیستان و بلوچستان به ویژه در چند ماه گذشته به طور مداوم با آلودگی هوا و ریزگردها دست و پنجه نرم کردند. آخرین نمونه طوفان شن است که طی روزهای شنبه و یک شنبه مشکلات زیادی را برای اهالی این استان ایجاد کرده. یک مقام هواشناسی در سیستان و بلوچستان سرعت طوفان را 119 کیلومتر بر ساعت عنوان کرده و حد اکثر غلظت گرد و غبار به عنوان مثال در فرودگاه زابل را 9075 میکروگرم بر متر مکعب، یعنی 60 برابر حد مجاز گزارش داده است. خشکی تالاب هامون، خشکسالی سیستان و تغییرات اقلیمی علاوه بر سلامت مردم، وضعیت کشاورزی و زندگی روزمره اهالی استان سیستان و بلوچستان را هم دچار مشکل کرده و آلودگی هوا را به 20 برابر حد مجاز رسانده است. خشکی هامون و عدم ارائه حقابه کافی رودخانه هیرمند از سوی افغانستان نیز از دیگر دلایل بروز این طوفان‌های گرد و خاک ذکر شده. حدود 20 سال از خشکی تالاب هامون و خشکسالی سیستان می‌گذرد که این امر سبب تغییر اقلیم منطقه به آب و هوای گرم، خشک و خشن شده است. عمده شن‌های روان و تپه‌های موسعی سیستان در محدوده هیرمند هم مرز با افغانستان وجود دارد که با وزش باد و گرمای هوا منطقه را دچار بحران می‌کند. به گفته نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، خشکسالی به اندازه‌ای مردم این استان را فقیر کرده که کودکان بدون صبحانه به مدرسه می‌روند، برخی از مردم ماهاست که چشمشان به یک تکه گوشت هم نیفتاده و با نان خشک سر می‌کنند. سیستان و بلوچستان که اکثر ساکنان آن سنی مذهب هستند، از محرومترین استان‌های ایران است و خشکسالی و آلودگی هوا نیز چالش‌های این استان را چند برابر کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. سازمان فضایی آمریکا ناسا با موفقیت ماهواره‌ای را برای مطالعه خورشید پرتاب کرد. این ماهواره در مقایسه با موارد قبلی در فاصله نزدیکتری از خورشید قرار خواهد گرفت. این کاوشگر خورشیدی که پارکر نام دارد، طوری طراحی شده تا در 6 میلیون کیلومتری خورشید حرکت کند. دانشمندان امیدوارند که در این ماموریت 7 ساله به فرصت‌های تازه‌ای برای مطالعه جو بیرونی خورشید دست یابند. نوعی شراب جدید در فرانسه عرضه شده که به رنگ آبی فیروزه‌ای است. رنگ آبی فیروزه‌ای این شراب ناشی از ماده‌ای به نام آنتوسیانین است که در پوست انگورهای قرمز و سیاه وجود دارد. این نوشیدنی 100% طبیعی و بدون اضافه کردن هیچ ماده شیمیایی از انگورهای اسپانیا و فرانسه تولید می‌شود. شراب آبی به بازار عرضه شده 11% الکل دارد و تاکنون نزدیک به 400,000 بطری از آن با قیمت 12 یورو در ازای هر بطری فروخته شده است. جشنواره سالانه تبت با نام شودان از روز شنبه در لهاسا آغاز شد. از نمایش یک نقاشی قول پیکر با اندازه 30x40 متر در دامنه کوه تا اجرای اپرای قومی، رقص و آواز و همچنین مراسم مذهبی بوداییان از جمله برنامه‌های این فستیوال محسوب می‌شوند. با وجود بارش باران، ده‌ها هزار تن برای بازدید از این فستیوال به منطقه مستقل جنوب غربی چین رفتند. همونطور که در خبرها شنیدید، سران ایران و 4 کشور پیرامون دریای خزر در قزاقستان کنوانسیونی را درباره استفاده از منابع این دریا امضا کردند. خبری که با ابراز نگرانی برخی چهره‌ها و کاربران مواجه شده. نگرانی‌ها بیشتر از بابت احتمال از دست دادن سهم ایران در دریای خزر بوده است. همان عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
نشست ایران و 4 کشور پیرامون دریای خزر درباره نظام حقوقی این دریا در قزاقستان مورد توجه شمار قابل توجهی از کاربران قرار گرفته. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 5 کشوری هستند که در این نشست شرکت دارند. این توضیح هم لازمه که برآوردها نشان می‌دهد که بستر خزر در برگیرنده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است. این دریا مهمترین زیستگاه فیل ماهی در جهان و در نتیجه تولید کننده اصلی یکی از گرانترین خوراکی‌های جهان یعنی خاویار است. حالا چند هشتگ برای آگاهی رسانی درباره وضعیت سهم ایران از دریای خزر ایجاد شده، از جمله خزرپر، خزر قربانی بقای رژیم و خزر فروشی نیست. صابر نوشته دریای خزر یک محدوده آبی ساده نیست. منافع ملی ما در دریای خزر با 1% سهم بیشتر یا کمتر میلیاردها دلار جابجا می شود. اما در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که در سندی که روز یکشنبه امضا شد موضوع تقسیم دریای خزر، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر آن مطرح نبوده. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از آقای قاسمی توییت کرده بود که رئیس جمهوری در حالی عازم آکتاو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در حاله ای از ابهام است. آیا راست است که سهم 50% ایران به 11% سقوط کرده؟ آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ او گفته که مردم بدانید نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند. کاربر دیگری در اینستاگرام نوشته است دوران قاجار باز هم داره تکرار میشه و ما چه تبحر خاصی پیدا کردیم در تکرار تاریخ، البته قسمت‌های ننگبارش. و ماسیمو در توییتر نوشته جمهوری اسلامی کار نیمه تمام قاجار را تمام کرد. کاربر دیگری با نام مستعار درد مشترک هم نوشته در کنار همه مصائب مملکت که ازش مطلعیم، کرملین اعلام کرده که رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب میرسه و تقریبا میشه با اطمینان گفت که امضای اون در شرایطی که مملکت در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره حتما ضامن منافع ایران نخواهد بود، اون هم به این اندازه مبهم.
خب هومن عسکری خبرهایی از شبکه‌های اجتماعی رو گفت، ولی برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز ماجرای توافقنامه کشورهای ساحلی خزر از جمله عناوین روزنامه‌ها هست، ماجرایی که روز گذشته یا دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار جنجال برانگیز شده. آقای محمود صادقی نماینده تهران در توییتی که نوشته بود هشدار داده بود که ممکن هست در شرایط فعلی قرارداد ترکمنچای بار دیگر تکرار بشه، یعنی ایران نتونه از حقوق ایران، یعنی جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی نتونه از حقوق ایران و ایرانیان در دریای خزر حراست و دفاع بکنه. البته روزنامه ایران نوشته آقای روحانی گفته مذاکرات برای تفاهم نهایی در زمینه تحدید حدود و سهم بندی کشورها در آینده انجام خواهد شد. اما آقای داوود ارمیناس باوند که استاد دانشگاه هست در گفتگوی با روزنامه اعتماد رد کرده اظهارات مقام‌های دولتی رو، گفته که مقام‌های دولتی و کلاً جمهوری اسلامی فریب روسیه رو خورده، برای که روسیه ابتدا وعده های دیگری از جمله درباره مشابه بودن بستر دریای خزر میداد، اما در عمل و در توافقنامه هایی که تنظیم شد 180 درجه موازش تغییر کرده. نکته دیگری که ایشون برش تأکید داره این هست که اگر به دیوان بین المللی ایران شکایت میکرد، در این صورت سهم بیشتری میتونست داشته باشه در دریای خزر و دست کم سهم 20% ایران تضمین میشد. روزنامه خراسان هم البته در این باره نوشته که نبرد نهایی در خزر هنوز باقی هست و هنوز سهمیه و سهم بندی نشده دریای خزر و یک تفاهم نامه و توافق نامه به نوشته این روزنامه مادر انجام شده، امضا شده. اصل ماجرا در آینده مشخص خواهد شد. روزنامه ایران یک گزارش خواندنی داره امروز، رفته به سراغ اغذیه فروشی های بازار تهران و سری زده به اونجا که ببینه تا چه اندازه قدرت خرید کارگران چگونه است و اونها چی میخورن این روزها در بازار. نکته‌ای که روزنامه ایران نوشته اینه که فلافل هم که 4500 تومان هست، خیلی از کارگران یه قدرت خرید اون رو ندارن. روایت هایی که به نقل از کسانی که ارزی فروشی دارن در بازار تهران این روزنامه منتشر کرده، حاکی از اینه که از دو ماه پیش این رکود، یعنی این قدرت خرید کارگران به حدی رسیده که دیگه حتی فلافل هم نمیتونن بخورن. روزنامه آرمان هم با تیتر بیکاری درد مشترک خانواده های ایرانی گزارش داره درباره اینکه آمارهای دولت آقای روحانی درباره اشتغال و بیکاری صحت نداره و مردم در عمل چیز دیگری لمس میکنن، به ویژه زنان و فارغ التحصیلان که به نوشته این روزنامه بیکاریشون روز افزون و شمار بیکاران هم در این بخش ها بسیار زیاده.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.